سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشغث ويملا به الارض قسطا وعدلا بعد ما ملأت ظلما وجورا. مراسم اقامه عزا برای سرور آزادگان، سید مظلومان، سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، قبول باشه از همه در هر کجای دنیا. پیغمبر فرمود هر که را خدا دوست بدارد مهر حسین را در دل او می نهد. از خداوند می خواهیم همه ما را از رهروان و عاشقان و زائران و شفاعت شوندگان امام حسین علیه السلام قرار بفرماید. از خداوند می خواهیم جهان را برای تشریف فرمایی فرزند عزیزش حضرت مهدی موعود علیه السلام مهیا، موانع ظهورش را برطرف و همه ما دوستان ما، خانواده های ما را از منتظران حقیقیش تقدیر بفرماید. تقاضا می کنم به روان تابناک پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوعی رو که برای امشب انتخاب کردیم سازش ناپذیری امام حسین علیه السلام. برای خیلی ها هم این سوال هست چرا امام حسین انعطاف نشان نداد؟ علی‌رغم این که مشورت ها همه در این سمت و سو بود. نویسندگان، گویندگان، متفکران، شعرا، رؤسای قبائل پیشنهاد سازش داشتن. چرا امام حسین نه در مدینه، نه در مکه، نه در بین راه، نه در کربلا؟ این موضوع سازش یک موضوع فوق العاده پیچیده هست که بنده هم کوچکتر از همه شما به اندازه این نیم ساعت مطالبی رو میخوام تقدیم کنم، حتما برای شما پرسش های پیش خواهد آمد. این چیه این قصه؟ یک کسی مثل عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم با این منطق که الان پول دست یزیده، بودجه دست یزیده، قدرت هم دست یزیده، شما چاره ای نداری غیر از سازش. خودش هم سازش کرده، چون یزید به ویژه برای سه نفر نامه خاص نوشته بود، یکی همین عبدالله ابن عمره که سازش کرد. حالا نتیجه سازش او چه شده که خیلی زندگی رقتباری در آینده ها داشته. عبدالله ابن عمر کارش به جایی رسید که به خاطر اینکه چند سال در این دنیا نفس بکشه زنده بماند، استاندار جدیدی وارد مدینه شد به نام حجاج ابن یوسف ثقفی که اون نویسنده مسلمان می نویسد اگر همه دنیا مسابقه ای را برگزار کنند برای بالاترین جنایتکار، مسلمان ها تو اون مسابقه پیروز می شوند به خاطر آوردن حجاج. حجاج وقتی وارد مدینه شد فردای اون روز روز معارفه او بود. شب قبل دق الباب شد، در استانداری رو زدن، مأمورها به حجاج گفتن عبدالله ابن عمر کارتون داره. گفت الان میخوام بخوابم. گفتن نه، اصرار داره میخواد شما رو ببینن. اونم یه آدم سیاسی بود، میشناختن هم دیگر رو، اصلا از تو رخت خواب پا نشد، هم تو خوابیده، گفت بگید بیاد حرفش رو بزنه. یعنی از این بدتر نمیشد اهانت بکنه. گفت خب عبدالله الان اومدی چه کنی؟ گفت اومدم بیعت کنم. گفت بیعت که اعلام شده، فردا هست. گفت من حدیثی را از پیغمبر شنیدم که هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. حجاجم فهمید که این چاپلوسیه. گفت خیلی خوب، حال که اینطوره پاش رو از زیر لحاف بیرون کرد، گفت بیا با پای من بیعت کن. یعنی کیفر کسی که یه سازش ذلتبار میکنه اینه که یه زمانی باید دستشو بذاره کف پای یه جرثومه فساد مثل حجاج. امام حسین علیه السلام یه تحلیلی داشت که اگر اینجا سازش کنه شاید خودش به سلامت باشه، ولی مکتب اسلام کارنامه اش همونجا بسته خواهد شد. این رو با این کلام فرموده: و علی الاسلام السلام. حالا ما این موضوع رو میخوام ببریم در قرآن رصد کنیم، به اندازه همین زمان نیم ساعته. آیاتی رو من انتخاب کردم برای شما میخوام تلاوت بکنم، معنا بکنم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. سخن اول این هست که ادیان آسمانی همه موافق صلحن، موافق سازشن، موافق محبتن، صمیمیتن، رحمتن. اصلا خدای اسلام خدای رحمانه، خدای رحیمه. حتی پیامبر انقلابی مثل موسی بن عمران وقتی میخواد بره پیش فرعون به اتفاق برادرش هارون، خدا میفرماد ای موسی، ای هارون، با فرعون نرم حرف بزنید. پیامبران با شمشیر نمیرفتند، با منطق، عقلانی، با بیانه. اون جبهه مقابل بودن که مینازیدن به قدرتشون. وقتی فرعون از موسی بن عمران پرسید خدای کیست، حضرت موسی علیه السلام هم توضیح داد خدای من همون کسی است که این هستی را به وجود آورده. خب فرعون دیگه خلع السلاح شد، الان باید چی بگه؟ خب باید مسلمان بشه، باید ایمان بیاره. گفت میکشمت، گفت میکشمت، از تهدید استفاده کرد. انبیا همه دنبال سازش هستن. اصلا کلمه اسلام از سلم، از سازش گرفته شده. پیامبر عزیز ما، امامان ما وقتی عقد جوانها را میخوندن اونها را به سازگاری توصیه میکردن. اسلام میپسندد سازگاری را، به همین دلیل توصیه کرده به عفو، به گذشت. منتها برای سازش دو کلمه هست: مدارا، مداهنه. مدارا یعنی سازش از موضع قدرت، مداهنه یعنی سازش از موضع ضعف. چند روز قبل در روزهای پایانی ماه ذی‌الحجه یه روزی بود که مردم ایران هم چند سال مراسم می‌گیرن به نام مباهله. مباهله چیه؟ پیامبر عزیز ما در اون سالهای پایانی نامه می نوشت. چند جور نامه، یه نامه های سیاسی برای زمامداران، یه نامه هایی هم برای رهبران ادیان. از جمله نامه ای نوشت برای رهبران مسیحی منطقه نجران، جنوب عربستان، شمال یمن، یه منطقه خوش آب و هوا. جمعیت مسیحیان هم زیاد بودن، به اندازه بودن که از کلیسای مرکزی براشون یه نماینده آمده بود. نامه پیامبرم دعوت به یکتاپرستی بود. بزرگان مسیحی جمع شدند و این نامه را خوندن. یکی از اونها این رو گفت، گفت ما تو کتابمون خوندیم پس از پیامبرانی که از نسل اسحاق هستن پیامبری در آخر الزمان خواهد آمد از نسل اسماعیل، شاید همین کسی که به ما نامه نوشته همون پیغمبر باشه. یه تردیدی ایجاد کرد. بعد گفتن بهتره بریم از نزدیک این پیامبر رو ببینیم. 60 نفر از بزرگان مسیحی، در رأسشون سه عالم بزرگ. حالا من جزئیاتشو الان نمیخوام تعریف بکنم. آمدن مدینه و با پیامبر ما مذاکره کردن. تا رفتن مذاکره کنن وقت نماز اونها فرا رسید. اجازه خواستن تو همون مسجد نماز بخونن به سبک خودشون، پیغمبر فرمود نماز بخونید. بعد یکی از اون بزرگانشون پا شد گفتش که ما خداپرست هستیم، شما چرا ما رو به خداپرستی دعوت میکنید؟ پیغمبر فرمود آخه شما صلیب میپرستید، شراب مینوشید، گوشت خوک میخورید، اینها در کتابهای شما نهی شدید. یکی از اونها پا شد گفت واقعش اینه که ما عیسی رو خدا می دانیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه عیسی مرده را زنده می کرد، این کار خداست. نابینا را بینا می کرد، این کار خداست. با گل یه پرنده ای درست می کرد می پروند، اینا کار خداست. پیامبر عزیز ما هم خیلی با نرمی با منطق فرمود ما هم قبول داریم این حرفا رو، تو کتاب آسمانی ما قرآن هم هست، ولی عیسی ابن مریم این کارها رو شما بفرمایید، به اذن خدا میکرده. این تفاوت ما و شما اینه، تو کتاب آسمانی ما هم همین اومده. این نشست. یکی دیگه پا شد گفت ما عیسی رو پسر خدا میدانیم. خدا رحمت کنند مرحوم آقای رئیس شهری یک کتاب مستقل برای مباهله دارند. خواهش میکنم بخونید این کتاب رو، برای بچه هاتون بخونید، خریداری کنید. اینها معارفی است که مخصوصا به حقانیت شیعه ارتباط داره. به چه دلیل عیسی پسر خداست؟ به دلیل اینکه پدر نداشته. جبرئیل امین نازل شد این آیه را آورد، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. حکایت عیسی نزد خدا شبیه حکایت آدمه. اگه بنا باشه عیسی چون پدر نداره پسر خدا باشه، پس آدم هم کسی نه پدر داشته نه مادر. مسیحی ها سکوت کردن. نماینده اونها گفت ما قانع نشدیم. پیشنهاد مباهله را اونها دادند. پیامبر از طرف خدا مأمور شد تن بده به مباهله. مباهله یعنی چی؟ یعنی اگر در گفتگو به نتیجه نرسیدیم با نفرین مجلس رو ختم کنیم. حالا به بیان من بگیم الهی بمیره اونی که دروغ میگه. خدا هم که ناظره. بنا شد مثلا فردا ساعت 10 در یه منطقه تعریف شده مباهله کنند که بعدها همونجا مسجد شده. فردا خب پیامبر عزیز ما از خانه به راه افتاد، مسیحیان هم از اون منطقه‌ای که سکونت داشتن به راه افتادن. رهبر مسیحی ها، بزرگ مسیحی ها گفتش که اگر پیامبر مسلمون ها با فرماندهان نظامی بیاد ما مباهله می کنیم، معلوم میشه میخواد قدرتش رو به رخ ما بکشه. اما اگر با عزیزانش بیاد ما باید بترسیم از مباهله. این دو گروه به هم نزدیک شدن و پیامبر عزیز ما با این سیما آمد. یه طفلی بغلش بود که اون سالار شهیدان بود، یه طفلی هم دستش بود آقا حسن ابن علی بود، یه آقا و یه خانومی هم پشت سرش می آمدن امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و جمعی از مسلمانان که پیغمبر فرمود در مباهله من هر چی دعا کردم شما آمین بگی. مسیحیان وقتی این وضعیت رو دیدند عقب نشینی کردند، گفتن ما حالا نخواهیم مسلمان بشیم این چه راهی داره؟ پیغمبر فرمود مالیات بده. ما به این میگیم سازش، ولی سازش از موضع قدرت. اینجا پیغمبر نفرمود من میکشم شما رو، یه مسیحی حق ندارد تو مملکت. نه، سالها مسیحی ها زندگی میکردن، مالیات میدادن، اتفاقا خوش عهدم بودن، هیچ وقتم تعارضی تزاحمی پیش نیامده. یه قصه دیگه. پیامبر عزیز ما وقتی مهاجرت کرد به مدینه، در مدینه سه طایفه یهودی بودن. شما شنیده اید، بنی نظیر، بنی قینقاع، سومش شما بگید، بنی قریظه. با رهبران اونها پیامبر جلسه گذاشت که ما یه جمعی هستیم، یه آیین جدیدی داریم. تازه اینها آرزو می کردند که پیامبر آخر بیاد کمکش کنند. با سواد بودند. یهودیان مدینه چند تا ویژگی داشتند، همشون تحصیل کرده، با سواد بالا، سرمایه دار، صنعتگر، بازار حجاز از دست اینها بود مقدار بزرگیش. و اصلا اینها اینجا چی کار میکردن؟ اینها مهاجرت کرده بودند تا پیامبر موعود را کمک کنند. اما متاسفانه حالا که این پیامبر آمده، مسلمون که نشدن. پیغمبر به اونها فرمود از این به بعد ممکنه جنگ پیش بیاد، موضع شما چه خواهد بود؟ به نفع ما یا به نفع دشمن ما یا بی‌طرف؟ اونا هم گفتن اجازه بدید ما فکر میکنیم جواب میدیم. یه چند روزی گذشت، مشورت کردن، فکر کردن، اعلام کردن، گفتن موضع ما از این به بعد اگر جنگی پیش آمد بی‌طرف. پیامبرم فرمودن همینو بنویسیم. نوشتن. روزگار کوتاهی نگذشت که 40 نفر از این یهودیان آمدن مکه با 40 نفر از مشرکین در مسجد الحرام نقشه قتل پیامبر رو کشیدن. حالا شما میگید پیامبر با اینها سازش کنه؟ نوشتن که این در سوره مبارکه حشر آمده. پیامبر عزیز ما خب میرفت با یهودی ها رفت آمد داشت، مثل مسیحی ها رفت آمد، دید و بازدید، مهمانی، حتی داد و ستد، قرض میکرد پیامبر از اونها. رفته بود پیغمبر قرض کنه. یکی از اون یهودی های بدذات گفت همون الان وقت پیاده کردن نقشه ما هست. پیامبر مثلا نشستن با جمعی از اصحاب کنار دیواری، گفتن بریم از پشت بام یه سنگ بزرگی رو بندازیم و پیامبر رو بکشیم. جبرئیل اومد در گوش پیغمبر نقشه رو توضیح داد. پیامبر ما هم پا شد و رفت. یهودیا به مسلمان ها گفتن پیغمبرتون کجا رفته؟ نمیدانیم. بعضی مثلا حدس زدن که حضرت رفته دستشویی و برگرده. بعد دیدن با یه لشکری برگشت. پیغمبر فرمود شما باید این منطقه را ترک کنید. خونه‌های خودمونه، محله خودمونه، مال خودمونه، باید ترک کنید. هرچی التماس کردن، اینجا پیغمبر سازش نمیکنه. تو مباهله سازش میکنه، اینجا سازش نمیکنه. جمعی از مشرکین وقتی دیدن جمعیت مسلمان ها رو به افزایش قدرتی پیدا کردن، پیشنهاد سازش آوردن. خوب دقت بفرمایید، ببینید کجاها پیغمبر سازش میکنه، کجاها سازش نمیکنه. پیشنهاد مشرکین این بود آقا جان یه سال ما بیایم خدای شما را بپرستیم، یه سال شما بیاید بت‌های ما رو بپرستید، چطوره؟ اصلا جنگ و دعوام تموم میشه، دلواپسی و اضطراب و چه میدونم برقا بره و هواپیما بیاد و موشک باران و همه این قصه تموم میشه. یه سال ما خدای شما رو بپرستیم، یه سال شما خدای ما رو. این سوره نازل شد، بخوام شما بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. بارک الله. قول یعنی رسانه‌ای باید بشه، علنی اصلا اعلام کنید. یا ایها الکافرون، لا اعبد ما تعبدون. نه سازش در اصول نه بابا، این سنگه، این خرافه است، برای چی من بپرستم؟ نه نفعی داره نه ضرری داره. اصلا بچه های ما برای چی باید خرافه پرست بشن؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. شما هم علکی میگید، این فریبه. شما واقعا اگه خدای ما الله رو باور کرده باشید، اصلا اون رو با غیر قاطی نمی کنید. بعد با تأکید ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم، آخرش هم می فرماید لکم دینکم ولی دین. اسلام قدرتی پیدا کرده بود، حتی مکه فتح شده، ولی طائفی ها که قلعه های مستحکمی داشتن، اینا اسلام نمی آوردن، اذیت هم می کردن. اسلام یه انقلاب نوپا، این طائفی ها از راه های مختلف آزار رسانی می کردن. پیامبر عزیز ما خب لشکری آماده کرد، بعضی از اینها آمدن گفتن که آقا ما مسلمون میشیم به چند شرط. یه شرطش اینه مسلمون میشیم به شرط که نماز نخونیم. نماز نخونیم. الان یه کسی تو دنیا به ما این رو بگه، من مسلمون میشم نماز نمیخونم، دیگه خب شرط دیگرتون چیه؟ یه شرط دیگه، ما مسلمون میشیم ولی این بت‌های ما رو شما بی احترامی نکنید، چون اونها به تعداد روزهای سال بت داشتن. چه میدونم، یکی مال باد، یکی مال باران، یکی مال رزق، یکی مال بچه دار شدن، یکی مال چی، همطور یه سنگی رو خودشون تراشیده بودن، گاهی هم با خوردنی بت درست میکردن، مثلا با خورما، مثلا 100 کیلو خورما رو یه سر درست میکردن، دست درست میکردن، بعدم گشنشون میشد یه تیکش رو مثلا کسی این ور اونور نگاه نمیکرد، همونو ور میشن میخوردن. مثلا انسان اشرف مخلوق بیاد بت بپرسته؟ آقا جان ما به این شرط مسلمان میشیم، پیامبر عزیز ما این رو فرمود لا خیر فی دین لا صلاه له، در دینی که نماز نباشه. اصلا تمام دین اگر به یه بنایی تشبیه بشه، من گاهی تشبیه میکنم به این برج میلاد. برج میلاد اون بالاش نمیدونم مثلا چند هزار متر بنا هست، ظاهرا روی یه ستونه. همه دین روی یه ستون استواره، اونم رابطه انسان و خداست. اسمشو گذاشتن نماز، یه رابطه عاشقانه، عارفانه، آگاهانه، دلپسند، رشد دهنده. این نماز رو اگه برداریم، یعنی رابطه با خدا، نه چه دینیه؟ حالا اقتصادم توش باشه. نه، فرمود من تن نمیدم به چنین سازشی، تن نمیدم. در سوره مبارکه حجرات یه آیه آمده راجب اختلاف خود مسلمونا با خود مسلمونا. مگه میشه مسلمان با مسلمانم به جان هم میافتن؟ آقایان بله، فردی یا جمعی، هم فردیشو سراغ داریم هم جمعیشو، کشور با کشور، گروه با گروه، حزب با حزب، در چه حدی؟ یعنی بزنن همدیگر رو بکشن؟ بله. آیش اینه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا، اگر دو طایفه از مؤمنین، انسان دیگه، انسان شهوت داره، غضب داره، طمع داره، استبداد رأی، انسان دیگه. خب حالا اگر دو طایفه از مؤمنین به جنگ هم رفتن، بقیه مسلمون ها چی کار باید بکنن؟ تماشا کنن؟ نه، بقیه مسلمون ها بیان اصلاح بدن اونها رو. اگر زیر بار نرفتن چی؟ اگر زیر بار نرفتن یعنی سازش نکردن، شما بفرمایید. این گروه ثالث بجنگن با اون گروهی که ظلم میکنه، متجاوزه. حالا امیر المؤمنین علیه السلام جانم فدایش در جنگ جمل که جبهه اون طرف اون مهره های اصلیش یکی همسر پیامبر، دو تا هم طلحه و زبیرن، بقیه هم نماز خونن، قرآن خون، مکه رو، دلش نمیخواست امیر المؤمنین خونی ریخته شود. یه قرآنی دست گرفت مولا، به اصحاب خودش فرمود کی حاضره بره با گروه مقابل این آیه را با صدای بلند بخواند، آیه 9 از سوره حجرات را، که دعوت به سازشه. یکی از اصحاب حضرت به نام مسلم مجاشعی این داوطلب شد. امام فرمود زبونتو قطع میکنن و دست و پات هم قطع میکنن، بازم حاضری بری یه آیه قرآن بخونی به این قیمت؟ گفت این چیز کوچکیست در راه خدا، شما اگه صلاح میدانید من این کارو میکنم. مسلم رفت مقابل جبهه لشکر مقابل، این آیه را خواند، دستاشو قطع کردن، پاهاشو قطع کردن، به طرز فجیعی او را کشتن. جنگ جمل آغاز شد. یعنی رهبران ما دنبال سازش هستن. چه سازشی؟ سازشی که خدا توصیه میکنه، نه اینکه سازش گرگ و میش، نه سازش استعمارگر با مظلوم، نه که او خفه بشه هرچه میخواهد خونش رو بمکد. سازش عزتمندانه، سازشی که اصول را زیر پا نگذاریم. قرآن کریم در سوره یونس آیه 104 می‌فرماید قل یا ایها الناس، ای پیامبر به مردم بگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر از دینی که من آوردم شما شک دارید، من رو موضع خودم هستم، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، من به جای خدا بت‌های شما رو نمی‌پرستم، ولکن اعبد الذی یتوفاکم، من خدایی که جان شما در دست، اون خدا را میپرستم. خب جان ما دست کیه؟ اختیارش دست ما نیست، دست یک کسی است که این جان را آفریده. سوار اتوبوسه، میخواد پیاده بشه، یه پاش تو پله اتوبوسه، یه پاش وسط زمین و هوا، اسرائیل علیه السلام میرسه، اصلا فرصت نمیده، اختیاری ما نداریم. من اون خدا را میپرستم که جان آدمیان به دست اوست، او جانها را میدهد، جانها را قبض میکند. نه زیر بار شما نمیروم، این سازش رو نمیپذیرم. امام حسین علیه السلام در مکه یه دیداری داره با استاندار مکه که مورد تأیید یزیده، گفتگوهایی میکنن به نتیجه نمیرسد، آخرش امام علیه السلام این آیه را میخواند، سوره یونس آیه 41 و این کذبوک، ای پیامبر اگر تو را تکذیب کردن، فقل لی عملی ولکم عملکم، خب برنامه من با خودم، برنامه شما با خودتون، انتم بریئون مما اعمل، شما بیزارید از کار من، و انا بریئون مما تعملون، منم بیزارم از عمل شما. نه من با یزید سازش نمی کنم، مثل منی هم مثل با مثل یزید نباید سازش بکنم. اصلا آقایان، بانوان، یک سوره ما در قرآن داریم به نام سوره براءت، یعنی سازش ناپذیری. علنا داد بزن. تنها سوره ای هم هست که بسم الله نداره. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود راز این که این سوره بسم الله نداره، چون بسم الله الرحمن الرحیم با رحمت، با رحمانیت، با رحیمیت، این سوره از همون اول اعلام براءت میکنه. برای چی؟ برای کسی که او میخواد ما از اعتقاداتمون دست برداریم. به این قیمت نمیخوام ما سازش کنیم. او علاقمند است به مداهنه، یعنی یه سازش ذلتبار. ودو، ودو یعنی دوست دارن، ودو لو تدهن فیدهنون. اونا علاقمندن شما سازش بکنید، اونا هم سازش بکنن. چه جور سازشی؟ نه اینکه ما حق هامون رو بیان کنیم، اونا هم بیان کنن، خب مقداری از حق... نه، اصلا 100% ما بریم زیر چتر اونها، نه، این رو نمیپذیریم. حتی در دو جای قرآن، سوره مبارکه عنکبوت آیه 8 و سوره مبارکه لقمان آیه 15، میفرماد همون پدر مادری که ما سفارششون رو خیلی کردیم و نگفتیم این پدر مادر رو احسان کنید، پدر مادر مؤمن یا کافر، هر پدر مادری، پدر مادر خوب یا پدر مادر بد، هیچ قیدی نیوردیم، گفتیم و بالوالدین احسان. همین پدر مادری که انقدر سفارشش کردیم، اگر کمر بسته این بچه رو بیدین کنه، اینجا وظیفه این بچه چیه؟ فلا تطعهما، اینجا نباید اطاعت کنه، نه اینکه بد اخلاقی کنه. و صاحبهما فی الدنیا معروف، خوش رفتاری بکنه، اما به لحاظ فکری مثل گفتگوی حضرت ابراهیم علیه السلام با عمو. ابراهیم علیه السلام به عمویش و قومش فرمود این چیزایی که شما میپرستید نه نفع داره نه ضرر داره. اونا هم ابراهیم رو تو آتش انداختن، تهدید میکردن. ابراهیم سازش نمیکنه. ریشه سازش ناپذیری امام حسین علیه السلام تو این آیاته. و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. سوره قصص آیه 55، و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنها، کسانی بودن حرف بیهوده میشنیدن روشونو میچرخوندن، و قالوا میگفتن لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. حالا که شما زیر بار حرف ما نمیرید، ما هم که اعتقاداتمون رو راسخیم، خب عقیده شما برای خودتون، عقیده ما هم برای خودمون، خداحافظ. سلام دو جوره، سلام ورود، سلام خروج. سلام علیکم یعنی ما رفتیم دنبال کار خودمون، ما در جستجوی جاهلان نیستیم. سوره عنکبوت آیه 12، قال الذين كفروا للذين، خیلی آیه عجیبیه، امروز هم این ترفند وجود داره. پیشنهاد میکنه که ما عقب نشینی کنیم از اعتقاداتمون، از رفتارهامون، بعدم اینو میگه گناهش به گردن من، یعنی تمام شد، گناهش به گردن من، این منطقه؟ میگه آقا این آخوندا سخت گیری کردن، کیف به چند تا مو گیر میده؟ عروسیه دیگه، عروسی راه انداختن، اختلاط زن و مرد، شراب سرو میشه. البته منظورم تهران نیست، بعیده تو تهران همچین عروسی باشه. ها حالا مثلا آمریکا، بعد میگه آقا شراب اینها اصلا مارکش هست، این زن و مرد از همه حجاباشون رو برداشتن، قاطی هن. میگه شما شام رو میل کنید، گناهش بگردنه. عجب چه چیزای قرآن به ما یاد داده، هزار سال بعد از ترفندی استفاده میکنن که هزار سال قبل قرآن رونمایی کرده. یعنی اگر این طرف بگه گناهش به گردن من، قیامت ما تموم میشه. اینه، این آیه این رو میگه. قال الذين كفروا للذين آمنوا، کافرها به مؤمنها میگن اتبعوا سبیلنا، بیاید تو راه ما، ولنحمل خطاياكم، اشتباهات شما وزر و وبالش به گردن ما. و ما هم به حاملین من خطایا، مگه میتونه کسی به عهده بگیره؟ هر کسی باید پاسخگوی کار خودش باشه. انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن. دیگه وقت نداریم بخونیم. خب این آیه هم از آیاتی است که مردم ما زیاد شنیدن. و ان جنحوا للسلم فجنح لها، اگر دشمن آغوش باز کرد، دشمن پیشنهاد صلح داد، شما هم آغوش باز کنید، اما هوشمندانه، فریبتون ندن، با یه پیشنهاد کلا سرتون نذارن. خب این آیات رو کنار هم باید ببینیم، جاش فرق میکنه. سازش سر چیه؟ سر اصول، سر مسائل اقتصادیه. قرآن کریم در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله میفرماید فلا تهنوا، سست نشوید، و تدعو الی السلم، دعوت به صلح نکنید، شما گول نخورید، و انتم الاعلون، شما بالاتر هستید، و الله معکم، خدا با شماست. چون در بعضی از جنگ ها تحلیل های اقتصادی بود، می گفتن که مثلا حالا آیه نازل تو همون سوره براءته که مشرکین از سال آینده نباید دستن در کار مراسم حج باشن، مسلمان هم نشستن پچ میکردن که خب اگر مشرکین رو ما کنار بذاریم تو اقتصاد ما رو بایکوت میکنن، سیلی خواهیم خورد. آیه نازل شد، خدا پشتیبان شماست، چرا میترسین؟ خب تمام نشد این بحث، یه بحث ناتمام با عذرخواهی از شما. فردا شب دوست دارم بحث خانواده رو اینجا مطرح بکنم. از سخنان امام حسین علیه السلام که خیلی کم بهش پرداخته می شود، اینو عرض می کنم برای فردا شب. یکی اینه که شب عاشورا وقتی اصحابش رو جمع کرد، اونها رو ستایش کرد با این جمله: من با وفاتر از شما اصحابی سراغ ندارم. این مال اصحابش. بعد خانواده خودش رو هم ستایش کرد. و خانواده ای، خاندانی خوبتر از خاندانم سراغ ندارم. جامعه جهانی و جامعه ایران، آقایان، خواهران، برادران، ما مشکل داریم تو مسئله خانواده. حالا به اندازه یک منبر ما نیت کردیم فردا شب 20 پیام قرآنی را راجع به همبستگی در خانه، همگرایی در خانه، گذشت در خانه، وفا در خانه، احترام در خانه، محبت در خانه. مطمئن هستم به احترام امام حسین علیه السلام اگر نیت ما هم خوب باشه تأثیر خواهد داشت. خب بریم کربلا. حتما شما شنیده اید که صبح روز عاشورا اصحاب یه خواهشی کردند از سالار شهیدان، امام حسین هم قبول کرد اون خواهش رو. خواهش این بود که یا ابا عبدالله، تا ما زنده هستیم خواهش میکنیم بنی هاشمی ها نیان، ما طاقت نداریم کشته شدن اونها رو ببینیم. امام حسین علیه السلام قبول کرد، اصحاب همه کشته شدن، نوبت بنی هاشمی ها رسید. اولین کسی که اجازه گرفت و ارباب شما خیلی زود اجازه داد، پسرش علی اکبر بود. خدا رحمت کند آیت الله آقا مجتبی تهرانی را. می‌فرمودن خود امام حسین رفت تو خیمه مسلح کرد پسرش را، بعدم بدرقه کرد پسرش را. یادش بخیر این پدرانی که در ایران بچه هاشون رو بدرقه میکردن، این مادرانی که گاهی ما فیلماشون رو میبینیم، محاسنش رو روی دست گرفت، صورتش رو به سمت آسمان کرد، عرض داشت ای خدا جوانی به میدان میرود که شبیه ترین افراد به پیغمبر است، خلقن خلقن منطقن. آقا علی اکبر همچون جدش حیدری می جنگن. خدا رحمت کنه شهید مطهری، باید یاد کنیم از بزرگان در این جلسات. مطهری می گوید من تحقیق کردم، کسی روز عاشورا همچون علی اکبر جنگ نکرده. خسته شد برگشت آمد به نزد بابا، پدر جان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی. میدونست آب نیست، چرا این سخن رو گفت؟ این تشنگی پسرت را میکشد، این سنگینی سلاح. ابی عبدالله فرمود عزیزم جوانم علی جان، به زودی از دست های جدت سیراب میشوی. برگشت جنگ نمایانی کرد، یه وقت صدای نالش بلند شد، ابی عبدالله لشکر را شکافت، خودش را رسان بالای سر جوانش، نشست روی خاک، فرق شکافته جوانش را به دامن گرفت، صدا می زد لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقیه ابوک وحیدن فریدا. اینجا بود که صورت به صورت علی گذار، همه صدا بزنیم یا حسین.